مننه د تاسو نم د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسئ، کامیابه اوسئ، مننه.
سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. پانامه ده ها پناهجوی اخراج شده از امریکا از جمله برخی افغانان را که در یک کمپ در یک نقطه دوردست نگهداری می شدند آزاد کرد. این کشور پس از هفته ها شکایت و انتقادهای حقوق بشری روز شنبه ده ها مهاجر را که پس از اخراج از ایالات متحده برای هفته ها در یک کمپ دورافتاده نگهداری می شدند آزاد کرد و با آنها گفت 30 روز فرصت دارند تا امریکای مرکزی را ترک کنند. حیات الله اوماغ یک جوان افغان که در جمع این مهاجرین آزاد شده است با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که نه پول برای هزینه های زندگی در شهر پاناما را دارد و نه هم می تواند که به افغانستان زیر حاکمیت طالبان برگردد. مقام های پاناما گفتند که اخراج شدگان در صورت نیاز می توانند اقامت خود را تا 60 روز تمدید کنند، اما پس از آن بسیاری مانند اوماغ نمی دانند چی کنند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس 65 تن از مهاجرین اخراج شده از امریکا از کمپ آزاد شدند، اما ده ها تن دیگر هنوز هم در کمپ نگهداری می شوند. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی طالبان تا چهارشنبه آینده مناطق مختلف افغانستان گواه افزایش سطح آب و جاری شدن سیلاب خواهند بود. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان امروز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که از فردا 20 اوت تا 22 اوت به دلیل بارش نسبتاً شدید باران و برف در حوزه دریاهای هلمند، هریرود، شمال، پنج، آمو و کابل احتمال جاری شدن سیلاب وجود دارد. در این اعلامیه به گونه مشخص نسبت به افزایش سطح آب در این دریاها که از ولایت‌های اروزگان، زابل، هلمند، کندهار، بادغیز، هرات، غور، جوزجان، فاریاب، بلخ، سمنگان، بغلان، تخار، کندوز، پکتیا، خوست و لغمان می‌گذرند هشدار داده شده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از مردم ساکن در نزدیکی این دریاها خواسته که در صورت وقوع سیل به ساکنان مناطق مجاور اطلاع دهند. سیلاب های اخیر در هلمند، فرا، کندهار و سایر ولایات تلفات جانی و خسارات مالی قابل توجه به مردم وارد کرده است. در حالی که کیف آماده اعزام هیئت به عربستان سعودی برای گفتگو با واشنگتن است، روسیه حملات خود را به اهداف غیرنظامی در اوکراین و در میدان نبرد برای پیشروی افزایش داده است. مقام‌های محلی اوکراین می‌گویند که روسیه دست کم 50 نفر را در حملات هوایی روز شنبه 8 مارچ در منطقه دونسک در شرق اوکراین و 11 نفر را در شهر دوبروپیلیا کشته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اواخر شب گذشته در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این حملات نشان می‌دهد که اهداف روسیه تغییر ناپذیر است و بنابر این به گفته او باید اقدامات لازم برای محافظت از مردم، تقویت سیستم دفاع هوایی اوکراین و اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه انجام شود. قرار است مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا از 10 تا 13 مارچ به عربستان سعودی سفر کند تا با آندری سیبیا همتای اوکراینی خود در باره پایان دادن به جنگ بین اوکراین و روسیه گفتگو کند. ماموران سرویس مخفی امریکا امروز یک مرد مسلح را در نزدیکی قصر سفید هدف گلوله قرار دادند. در بیانیه‌ای که این اداره منتشر کرد آمده است که فرد مسلح پس از درگیری با پلیس اوایل صبح امروز هدف گلوله قرار گرفت و اکنون در شفاخانه بستری است. این بیانیه می‌افزاید که مقام‌های سرویس مخفی روز شنبه اطلاعات از یک اداره محلی دریافت کردند مبنی بر اینکه ممکن است یک بمب‌گذار انتحاری از ایندیانا به واشنگتن سفر کند. بر اساس این بیانیه موتر مزنون در فاصله نزدیک به محل حادثه کشف شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمان حادثه در کاخ سفید نبود زیرا او برای تعطیلات آخر هفته به اقامتگاه خود به فلوریدا رفته است. و هند برنده جام قهرمانان کرکت شد. تیم ملی کرکت هند امروز در فاینال جام قهرمانان به مسافه نیوزلند رفت. در این مسابقه نیوزلند برای هند 252 دوش را هدف تعیین کرده بود. هند در آخرین آور موفق شد با از دست دادن 6 بازیکنش به هدف تعیین شده برسد و به این ترتیب قهرمان جام چمپیونز ترافی شود. تیم ملی کرکت افغانستان نیز در این جام بازی‌های نسبتاً خوبی داشت، اما پس از تساوی بازیش با استرالیا به دلیل بارندگی نتوانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 10:05 به وقت افغانستان شد. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: شماری از سازمان‌های عامی رسانه‌ها می‌گویند که خبرنگاران زن در افغانستان با چالش‌های غیر قابل تصور روبرو‌اند. در این مورد با یک خبرنگار زن در افغانستان صحبت کرده‌ایم.
وقتی ما در صحنه حضور پیدا می‌کردیم، بسیار با یک رفتار خشن به گونه بی‌رحمانه ما را از صحنه دور می‌کردند. اجازه داخل شدن در اون کنفرانس یا اجازه حضور یافتن در اون برنامه را به ما نمی‌داد.
در گزارش‌های جهانی و منطقه‌ای از درگیری‌ها در سوریه برایتان خواهیم گفت. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر بر حمایت خود از زنان افغان تاکید کرده است. شماری از زنان افغان هم می‌گویند که به مبارزه‌شان ادامه می‌دهند، اما خواهان حمایت جهانی‌اند.
از جامعه بین‌المللی و دولت‌های مختلف خواهانم به حقوق اساسی زنان افغانستان توجه ویژه داشته باشند و همچنان برای آزادی به حقوق بشر و ویژه حقوق زنان تلاش‌های بیشتری را انجام دهید.
گفتنی‌های شما را که در ماه رمضان بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد.
روزهایی که با دعا شروع میشه و با افطار و لحظه های معنوی به پایان میرسن، برای خیلی ها این ماه فرصتیه برای خودسازی، برای صبر و همدلی با دیگران.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری با ما همکاری میکنه. شماره از سازمان‌های عامی رسانه‌ها می‌گویند که خبرنگاران زن در افغانستان با چالش‌های غیر قابل تصور روبرو‌اند. خانه آزادی بیان و مرکز خبرنگاران افغانستان روز گذشته با نشر بیانیه‌های به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن، وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان را نگران کننده خواندند. در این حال شماری از خبرنگاران زن در افغانستان می‌گویند با وجود محدودیت‌های فراوان هنوز به کارشان ادامه می‌دهند، اما تعداد دیگر آنان مدعی‌اند محدودیت های طالبان سبب شده تا آنان وظایفشان را از دست بدهند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شماره از سازمان های حامی رسانه ها وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان را نگران کننده توصیف می کند. خانه آزادی بیان افغانستان روز شنبه به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن در شبکه ایکس در بیانیه نوشته که خبرنگاران زن با چالش های غیر قابل تصور روبرو اند و با وجود دستگیری ها، تهدید ها و خشونت ها، آنها همچنان با مستندسازی حقایق در خط مقدم قرار دارند. این نهاد افزوده که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته 86% زنان خبرنگار وظایف خود را در این کشور از دست دادند و یا نمی توانند که آزادانه در رسانه ها کار کنند. در بخش از بیانیه این نهاد آمده که در این مدت بسیاری از خبرنگاران زن مورد ضرب و شتم قرار گرفته، تهدید شده و حتی در برخی موارد زندانی شدند و اکنون با ترس مشکلات اقتصادی و آسیب های روحی دست و پنجه نرم می کنند. خانه آزادی بیان افغانستان در ادامه تاکید کرده که در نزدیک به نیم از ولایت های افغانستان هیچ خبرنگار زن فعالیت ندارد و از جامعه جهانی خواسته تا برای محافظت از خبرنگاران زن و توانمندسازی آنها اقدام قاطعانه انجام دهد. در همین حال شمار از خبرنگاران زن در افغانستان میگویند با وجود محدودیت‌های فراوان هنوز به کارشان ادامه می‌دهند، اما تعداد دیگر آنان مدعی‌اند که محدودیت‌های طالبان سبب شده تا آنان وظایفشان را از دست بدهند. یک خبرنگار زن باشنده ولایت بدخشان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
خانم ها با رعایت حجاب کامل میتونن که در رسانه کار بکنن، ولی در ولایتی که ما زندگی میکنیم خانم ها اجازه کار کردن در رسانه را ندارن، فقط در رادیو، تنها در رادیو میتونن کار بکنن، اونم از خانه نه از دفتر. باید برنامه هاشون ثبتی باشه، برنامه لایف اصلا اجازه نداریم. چالش ها خیلی زیاد است، قسمی که گفتم نمیتونیم در رسانه برویم تا اینکه از خانه ثبت کنیم، برنامه را روان بکنیم و در رادیو بنشیم. نبود اقتصاد در رسانه های محلی، کمبود امکانات، این بزرگترین چالشی است که فرارای ماست. نداشتن امتیاز کافی، ما فقط به مثل افتخاری همراهشان همکاری میکنیم.
یکی دیگر از این خبرنگاران باشنده ولایت پروان که نیز نخواست نامش ذکر شود به شرط تغییر صدایش بر رادیو زودی گفت:
ما چند ماه پیش کار ما از دست دادم در رسانه‌ای که کار میکردم، بنابر مشکلات اقتصادی نشرات متوقف ساخت. حال پیدا کردن کار بسیار سخت است، خصوصا به زنان خبرنگار. رسانه ها با مشکل و زنان کار میدن.
حکومت طالبان گفته که بر اساس ارزش های اسلامی و منافع ملی از خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان حمایت میکنند. در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان محدودیت های اعمال شده بر خبرنگاران زن را نگران کننده خوانده و یافته های خود را در این زمینه به اشتراک گذاشته است. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز به رادیو آزادی گفت:
با گذشت بیش از 3 سال اخیر تقریبا 22 دستورالعمل که از طرف طالبان برای محدود کردن کار خبرنگاران و رسانه های افغانستان صادر شده، 7 دستورالعمل مربوط به زنان بوده که زنان از حق کار کردن در بیرون از سازمان های رسانه‌ای محروم شدن. اینها نمی توانند در کنفرانس های خبری اشتراک کنند. اینها نمی توانند مهمان مرد در برنامه های خود دعوت کنند. بانوان خبرنگار ما نمی توانند با یک همکار مرد برنامه اجرا کنند و حتی در بعضی از ولایت ها به صورت مستقیم زنان در مجموع از رسانه های همان ولایت ها محرم شده.
ممنوعیت برنامه های مشترک بین مجریان زن و مرد و یا دعوت از مهمانان مرد در برنامه نطاقان زن و پوشاندن چهره خبرنگاران زن با ماسک از دیگر محدودیت های طالبان بر زنان در رسانه ها است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برزانگی کودید.
در گزارش همکارم شنیدید که شماری از سازمان‌های عامه رسانه‌ها می‌گویند که خبرنگاران زن در افغانستان با چالش‌های غیر قابل تصور روبرو‌اند. شماری از خبرنگاران زن در افغانستان می‌گویند با وجود محدودیت‌های فراوان هنوز به کارشان ادامه می‌دهند. ساعت پیش با هاجر جعفری یکی از خبرنگاران زن صحبت داشتم و نخواست از او پرسیدم که نزدیک به 4 سال برای خبرنگاران زن در افغانستان چگونه سپری شده است.
مشکلاتی که خانم ها مواجه شدن، اجازه نیافتن در کنفرانس ها و برنامه هایی که دایر میشه. دومی که این محدودیت ها باعث شد که خانم ها کارشان را در رسانه ها از دست بده. بخاطر از اینکه اصحاب رسانه یا کسایی که مسئول یک رسانه بودن، اونا ترجیح میدادن که آقایان بیاین و در رسانه کار کنه، چون میتونستن حداقل آزادانه بیرون شوه و آزادانه با مسئولین موضوعات را پیگیری بکنه. یه از جمله مواردی بود که خانوما در رسانه مواجه شده با مشکل. بعد دیگه ای که خانوما نمیتونن به گونه مسئول در روی یک گزارش یا روی برنامه های خود کار بکنه، هرچند این به کلگی این مشکلات هست در رسانه، اما مخصوصا به خانم ها مشکل اینجا هست که مردم هم یک دیدی علیه یک نظری طالبانی، یک نظری عمومی بین مردم هم شده. مردم هم همکاری نمیکنن برای خبرنگار یا کارمند رسانه خانم. این مشکلات هست که ما طی این چند سال مواجه شدیم، البته حادتری نشستم.
شما خودتان شخصا با چی چالش ها و محدودیت های دری نزدیک به 4 سال روبرو بودین؟ چی چیزها را تجربه کردین؟
خب اولین تجربه ما این بود که وقتی به کنفرانس دعوت می شدیم، یک برنامه بود که باید او پوشش داده می شد. وقتی ما در صحنه حضور پیدا می کردیم، بسیار با یک رفتار خشن، بسیار به گونه بی‌رحمانه ما را از صحنه دور می کردن. اجازه داخل شدن در مو کنفرانس یا اجازه حضور یافتن در او برنامه را با ما نمی داد. و دیگه ای که کم شدن فرصت های کاری، قبلا خانوما میتونستن بسیار آزادانه در رسانه ها کار بکنن و فرصت های کاری بیشتری بود. ما خود ما شخصا یعنی بسیار مدت کم را در یک رسانه کار میکردیم، میدیدیم امی که رسانه با یک مشکل مواجه میشه، اولین گزینه ای را که میخواستن حذف بکنه اون خانم بود. در صورت شاید پوزیشنش یا کارش بهتر از یک آقا بود و وظیفه خود را از دست میدن. مشکل بعدی بود که معاش کارمندای خانم، خبرنگارای خانم به مراتب کمتر از آقایان بودن و ما نمیتونستیم در یه چیزی هم بگیم یا کار بکنیم. دیگه مشکلی که ما مواجه شدیم وقتی روی گزارش های تحقیقی کار میکردیم، خب شاید کل خبرنگارای حتی مردم به این مشکل مواجه بودن، ما مخصوصا ما خودیم که چندین بار با مسئولین خواستیم صحبت کنیم، اونا اجازه ندادن که امراشون مصاحبه بکنم و یا صحنه های حساس بود که ما باید اونجا حضور پیدا میکنیم اجازه ندادن.
حالا چه چیزی میتونه زندگی و کار خبرنگاران زن در افغانستان تغییر بده؟ یعنی خواست ها و پیشنهادهای شما چی هست؟
جناب فیضی، ما 4 سال است که در مقطعات مختلف در فیلدهای مختلف خواستن خانوما، همگی خواست از نهادهای بین المللی، از سازمان ها، ارگان ها، خواست های زیادی مطرح شده، اما ما میبینیم که هیچ خواستی مد نظر گرفته نشده و ما هم فعلا هیچ امیدی از نهادهای بیرونی، نه از نهادهای داخلی امیدی داریم و نه از نهادهای بیرونی. نهادهای داخلی هم خود هر روز محدودیت‌های بیشتر وضع میکنن و نهادهای بیرونی که به نام حامی خبرنگار است هنوز هیچ گونه فعالیت یا حمایت نکرده که معنادار باشه و به نفع یک خانم خبرنگار یا به نفع یک خبرنگار باشه. تنها راهی که ما میتونیم یعنی یک روزنه امید است ای که ما فعالیت های خود را حداقل اگر فعلا بسیار کمرنگ است امیر همچنان ادامه بدیم، اگر از هیچ امی اندک صدای ما، 20% صدای ما که است امیم باشه، وجود داشته باشه. تنها کاری که امید ما فقط خود ما هستیم به نظر ما در شرایط فعلی.
هاجر جعفری یکی از خبرنگاران زن بود که در مورد مشکلات و چالش ها فرارای کار خبرنگاران زن در افغانستان صحبت میکرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر بر حمایت خود از زنان افغان تاکید کرده است. اما پیش از آن نگاه میاندازیم به تحولات جهان. پس از کشته شدن صدها تن در درگیری های چند روز اخیر در سوریه، احمد شهر رئیس جمهور موقت این کشور خواستار برقراری صلح شد. پیش از این یک گروه حقوق بشری گزارش داده بود که در درگیری میان نیروهای حکومت جدید و طرفداران رژیم بشار اسد در شهر لازقیه بیش از 1000 نفر کشته شدند. گفته می شود که درگیری در این شهر ساحلی هنوز هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
در حالی که درگیری ها در شهر بندری لازقیه سوریه در سواحل مدیترانه ادامه دارد، احمد چره رئیس جمهور موقت سوریه امروز گفت که هموطنانش باید وحدت ملی و صلح را در سطح ملی حفظ کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن که بر جنگ نظارت میکند امروز گزارش داد که بیش از 1,000 نفر در درگیری های 2 روز گذشته بین نیروهای دولتی و حامیان رژیم اسد کشته شدند. شرح در ویدیویی که امروز توسط رسانه ها منتشر شد گفت که مردم سوریه می توانند در صلح زندگی کنند و اطمینان داد که سوریه مطمئناً پایدار خواهد ماند. و این سخنان را در مسجدی در محله المیزه در دمشق، جایی که دورانی کودکیش را در آنجا گذرانده، بیان کرد. شرح گفت که آنچه اکنون در حال رخ دادن از چالش است که انتظاری آن می رفت. منابع امنیتی سوریه گفتند که دست کم 200 نفر از سربازان این کشور در 2 روز گذشته در عملیات علیه نیروهای وفادار به رژیم سرنگون شده اسد کشته شدند. با گفته منابع نیروهای حکومت جدید سوریه این عملیات را روز پنجشنبه آغاز کردند. این عملیات زمانی به کشتار انتقام جویانه تبدیل شد که هزاران نفر از حامیان رهبران جدید سوریه از مناطق مختلف برای حمایت از نیروهای دولتی وارد شهر ساحلی لازقیه شدند. مقام ها اعدام های سرایی ده ها مرد جوان و حمله به خانه های آنها در روستاها و شهرهای اقلیت علوی را به گردن کسانی انداختند که برای حمایت از نیروهای امنیتی به لازقیه سفر کردند و حامیانی اسد را مسئول جنایات انجام شده در این کشور می دانند. بر اساس گزارش ها حدود 750 غیر نظامی در درگیری های چند روزی اخیر کشته شدند. منابع امنیتی سوریه روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که درگیری ها در طول شب ادامه یافت و گروه های مسلح به نیروهای امنیتی تیراندازی کردند و به موترها در امتداد شاهرای منتهی به مناطق ساحلی حمله کردند. با گفته یک مقام امنیتی، حامیان اسد حملاتشان را تشدید کرده و در 24 ساعت گذشته حملات چریکی را به مراکز عمومی متعددی انجام دادند. این مقام گفت که افراد مسلح نیروگاه اصلی برق را تخریب کردند که باعث قطع برق در بخشهایی از ولایت لازقیه شد و همچنین به یک ذخیره‌گاه آب و چندین ذخیره‌گاه تیل آسیب رساند. این کشتار یکی از خونین‌ترین خشونت‌ها در جنگ داخلی سوریه به شمار می‌رود که 14 سال پیش آغاز شد. این وضعیت چالش بزرگی برای حکومت جدید سوریه که 3 ماه پیش در پی سرنگونی رژیم بشار اسد به قدرت رسید به شمار می‌رود. حکومت چند دهه‌ای خانواده اسد در دسامبر 2024 پس از آن پایان یافت که گروه های مسلح مخالف به رهبری احمد شره چندین منطقه را در حملات غافلگیرانه تصرف کردند و سپس وارد دمشق پایتخت شدند. یک منبع پلیس به خبرگزاری رویترز گفت که جنگل های وسیع و اراضی پیچیده ولایت کوهستانی لازقیه زمینه عملیات را برای مخالفان مسلح تسهیل می کند و به همین دلیل مقامات دولتی نیروهای بیشتری را برای تقویت حضورشان به این ولایت اعزام کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر بر حمایت خود از زنان افغان تاکید کرده است. ریچارد بنت دیروز در شبکه اکس نوشته که برای آینده بهتر در کنار زنان افغان میستد. در این حال شماری از سازمان‌های بین‌المللی نیز بر وضعیت زنان و محدودیت‌های فزاینده اعمال شده بر آنها تمرکز کردند. تعدادی از زنان افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای حقوقشان به مبارزه ادامه می‌دهند، اما نیاز جدی به حمایت جهانی دارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان بار دیگر با ابراز حمایت از زنان افغان تأکید کرده که برای آینده بهتر در کنار آنان می ایستد. ریچارد بن چنبه 8 مارس به مناسبت روز جهانی زن در شبکه اکس با بازنشر آهنگ جدید ساخته شده از سوی انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان به مناسبت روز جهانی زن با عنوان با هم بر می خیزیم افزوده که در این روز قدرت، شجاعت، برابری و دستاوردهای زنان را در همه جا به ویژه افغانستان جشن می گیرند. در این حال نذیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز به مناسبت همین روز در شبکه اکس با محکوم کردن سیاست‌های به گفته اوزن ستیزانه طالبان بر حمایت از زنان افغان و مبارزه آنان تاکید کرده است. از سوی هم سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال همچنان به حمایت از مبارزه زنان افغان برای حقوقشان تاکید کرده است. این سازمان شنبه 8 مارس به مناسبت روز جهانی زن در شبکه اکس نوشته که زنان افغان با وجود سرکوب ظالمانه حقوق آنها توسط طالبان به مقاومت خود ادامه دادن، اما مبارزه آنها نباید به تنهایی انجام شود. این سازمان افزوده که بیانیه ها و حمایت نمادین کافی نیست و برای حمایت از زنان افغان به اقدام ملموس نیاز است تا صدای آنان تقویت شود. شماری از زنان افغان در ولایات مختلف افغانستان هم در صحبت با رادیو آزادی میگویند که برای حقوقشان به مبارزه ادامه میدهند، اما نیاز جدی به حمایت جهانی در این زمینه دارند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید:
از جامعه بین المللی و دولت‌های مختلف خواهانم به حقوق اساسی زنان افغانستان توجه ویژه داشته باشند و همچنان برای آزادی و حقوق بشر و ویژه حقوق زنان تلاش‌های بیشتری را انجام دهید.
یکی دیگر از دختران افغان که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به دلیل محدودیت‌های طالبان از آموزش محروم شده است، برادی آزادی گفت:
این خانم‌ها به تنهایی مبارزه کردن نمی‌توانند. اینها به حمایت سازمان‌های جهانی، رسانه‌ها و جامعه دنی نیاز دارند تا صدایشان را بیشتر بلند کنند.
این اظهارات در حال بیان می شود که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بار دیگر به تازگی تاکید کرده که حقوق اساسی زنان افغان در چارچوب شریعت اسلامی و فرهنگ و عنعنات جامعه افغانی تامین شده است، ادعایی که برای جهانیان و زنان افغان قابل قبول نیست. او روز شنبه 8 مارس در شبکه اکس نوشته که حقوق زنان افغان در یک جامعه اسلامی و افغانی با جامعه غربی و فرهنگ آنان تفاوت‌های آشکار دارد که در حین محاسبات باید در نظر گرفته شود. طالبان پس از به قدرت رسیدن دوبارهشان بر افغانستان در اگست سال 2021 محدودیت‌های زیادی را در زمینه آموزش، کار و فعالیت بر زنان و دختران افغان وضع کردند که شماری از آنان در واکنش به این محدودیت‌ها دست به اعتراضات زدند که بعداً به طور گسترده توسط طالبان سرکوب شد. اما این زنان افغان به طریقه‌های مختلف از جمله اعتراض در محلات سرپوشیده نامشخص، شعارنویسی در دیوارها، راه‌اندازی کمپاین‌های آنلاین در شبکه‌های مجازی، نشر ویدیوها، نقاشی‌ها و سایر طریقه‌ها به اعتراضات خود ادامه دادند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در آخرین دقایق نیمه اول این ساعت با هم یک جا گفتنی ها و پیام های شما را که به مناسبت رمضان به رادیو آزادی فرستاده اید با هم میشنویم.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
سلام خدمت شما و شنونده های خوب رادیو آزادی. ماه مبارک رمضان همیشه با خودش حس و حال خاص را به وجود میاره و روزهایی که با سحر و دعا شروع میشه و با افطار و لحظه های معنوی به پایان میرسه. برای خیلی ها این ماه فرصتیه برای خودسازی، برای صبر و همدلی با دیگران. و همچنان در برنامه های روزمره تغییرات همیشه وارد میشه و مثلا ساعت کار و استراحت کمی فرق میکنه، اما چیزی که بیشتر به چشم میخوره رفتار و برخوردهای مردم است که بعضیا با صبر و آرامش بیشتری روزه میگیرن و روز خود به پایان میرسونه و میشه که بعضی کسها هم به اثر فشار و مصرفیت‌های زیاد کمی تندخوتر باشه و بی حوصلگی برشان غلبه بکنه.
کوشش کنن وقتی انسان هایی میگن ما روزدار هستیم واقعا روزدار باشن. یک انسان روزدار نمیتواند خشونت خلق کند، یک انسان روزدار نمیتواند اوضاع را متشنج کند، به مردم جنجال پیدا کند، چون یک انسان روزدار مانند یک ارسی شوشگیه. ارسی شوشگی همیشه صاحبش کوشش میکنه که از نگاه ضربات سنگین خودداری شود. روزه هم همچین چیزی هست. اگر کسی میخواهد روزدار باشد نباید مخلوق خدا از او آزار شود. اگر کسی از او آزار شد او هیچ وقت نمیتونه بگه من روزه دارم، چون من او را روزه دار نمیدانم. انسان روزه دار باید مکمل روزه داشته باشه.
ماه مبارک رمضان برای مسلمانان سراسر جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این ماه ماه نزول قرآن کریم بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم است و به همین دلیل ماه نزول برکات و رحمت الهی است. روزه‌داری در این ماه فرصت برای تزکیه نفس، تقویت اراده و همدلی با فقرا و نیازمندان است. در مجموع می‌توانیم بگوییم که رمضان زمان مناسب برای رشد روحی، جسمی و اجتماعی است.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. پانامه ده ها پناهجوی اخراج شده از امریکا از جمله برخی افغانان را که در یک کمپ در یک نقطه دوردست نگهداری می شدن آزاد کرد. این کشور پس از هفته ها شکایت و انتقاد های حقوق بشری روز شنبه ده ها مهاجر را که پس از اخراج از ایالات متحده برای هفته ها در یک کمپ دور افتاده نگهداری می شدن آزاد کرد و با آنها گفت 30 روز فرصت دارند تا امریکای مرکزی را ترک کنند. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی طالبان تا چهارشنبه آینده مناطق مختلف افغانستان گواه افزایش سطح آب و جاری شدن سیلاب خواهند بود. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان امروز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که از فردا 20 اوت تا 22 اوت به دلیل بارش نسبتاً شدید باران و برف در حوزه دریاهای المند، هریرود، شمال، پنج، آمو و کابل احتمال جاری شدن سیلاب وجود دارد. در حالی که کیف آماده اعزام هیئت به عربستان سعودی برای گفتگو با واشنگتن است، روسیه حملات خود را به اهداف غیر نظامی در اوکراین و در میدان نبرد برای پیشروی افزایش داده است. مقام‌های محلی اوکراین می‌گویند که روسیه دست کم 50 نفر را در حملات هوایی روز شنبه 8 مارچ در منطقه دونسک در شرق اوکراین و 11 نفر را در شهر دوبروپیلیا کشته است. قرار است مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا از 10 تا 13 مارچ به عربستان سعودی سفر کند تا با اندری سیبیا همتای اوکراینی خود درباره پایان دادن به جنگ بین اوکراین و روسیه گفتگو کند. ماموران سرویس مخفی آمریکا امروز یک مرد مسلح را در نزدیکی قصر سفید هدف گلوله قرار دادند. در بیانیه‌ای که این اداره منتشر کرد آمده است که فرد مسلح پس از درگیری با پلیس اوایل صبح امروز هدف گلوله قرار گرفت و اکنون در شفاخانه بستری است. این بیانیه می‌افزاید که مقام‌های سرویس مخفی روز شنبه اطلاعات از یک اداره محلی دریافت کردند مبنی بر این که ممکن است یک بمب‌گذار انتحاری از ایندیانا به واشنگتن سفر کند. و هند برنده جام قهرمانان کرکت شد. تیم ملی کرکت هند امروز در فاینال جام قهرمانان به مسافه نیوزلند رفت. در این مسابقه نیوزلند برای هند 252 دوش را هدف تعیین کرده بود. هند در آخرین آور موفق شد با از دست دادن 6 بازیکنش به هدف تعیین شده برسد و به این ترتیب قهرمان جام چمپینز ترافی شود. تیم ملی کرکت افغانستان نیز در این جام بازی‌های نسبتاً خوبی داشت، اما پس از تساوی بازیشان با استرالیا به دلیل بارندگی نتوانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند.
مهمان زبان آزادی.
شنوندگان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و علیکم. این بار مهمان ما خانم ندیمه رسولی هستند که محصل دوره دکترا و پژوهشگر در رشته حقوق بشر در پوانچون فولدا جرمنی هستند. ایشان سابق استاد در دانشگاه آریا در ولایت بلخ بودند. خانم ندیمه رسولی در چهارم همین ماه مارچ در جلسه وزیر خارجه آلمان با فعالان حقوق زنان و حقوق بشر افغانستان هم حضور داشتند. بهتر است که از خود خانم ندیمه رسولی زیادترین مسائل بشنویم. از خاطر خانم ندیمه رسولی، خوش آمدین به برنامه ما.
ممنونتم، سلامت باشین. سلام خدمت شنونده های محترم. بسیار زیاد تشکر از سوالتان. ما در تاریخ چهارم ماه مارچ در وزارت خارجه آلمان شرکت کرده بودیم با جمع از فعالین حقوق زن و حقوق بشر از کشورهای مختلف، البته از شهروندان افغانستان بودند، که برنامه در رابطه با تعهدات دولت افغانستان تحت کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان دایر شده بود و یک نوآوری را که چهار کشور روی دست گرفتن و شمول دولت جرمنی، هلند، استرالیا و کانادا، به خاطر از این که رژیم طالبان را در رابطه با نقض مواد کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان پاسخگو بسازند، این برنامه را دایر کردند و هدف این برنامه هم این بود که این نوع نادیده گرفتن حقوق و نقض موارد حقوق بشری به پاسخ نخواهد بود. و خوشبختانه ما هم از جمله فعالین حقوق بشر بودیم که در اونجا حضور یافتیم و شرکت کردیم و ارتباط را که با خانم های که فعلا در افغانستان زندگی می کنند، ارتباط را که داشتیم با اونا، از وضعیت حقوق بشری اونا که اطلاع داشتیم، همه اون موارد انعکاس دادیم تا باشه که اسنادهای موثق در پیوند به انواع اقسام خشونت علیه زنان که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان جریان داره، اونا را به سمع این مقامات برسانیم و بالاخره در قسمت مستندسازی موارد نقض حقوق بشر حداقل کمک بتانیم داشته باشیم تا در دادگاه بین المللی عدالت این موضوعات به صورت درست بازتاب پیدا بکنند.
خب شما از نتیجه از این مجلس چقدر امیدوار هستین؟ چی نتایج با خود خواهد آورد؟
خب یک موضوع مهم است که ابتدا چهار کشور در اینجا تصمیم گرفتن و یکی از کشورهای مسلمان هم مراکو در اونجا حضور داشت و اعلام همکاری و حمایت داشت. خب خوشبینی ها وجود دارد، چون در اونجا ما ریچارد بنت را هم با خود داشتیم که اونا در پیوند و موضوعات حقوق بشری در افغانستان حرفشان ای بود که این کنوانسیون موارد نقض که صورت میگیره در این کنوانسیون ای به پاسخ نمیمانه و ای در حقیقت یک نوع امیدواری است. ببینید، ما و فعالین حقوق بشر و آنهایی که در نهادهای غیر دولتی و غیر انتفاعی و سازمانهای بزرگ حقوق بشری کار میکردن گرد هم آمده بودیم. همگی ما موارد داشتیم و چیزهایی را داشتیم که با اونا شریک ساختیم. ما خوشبین هستیم که در این قسمت تلاش ها و فعالیت هایی که جریان داره حتما به یک نتیجه مثبت میرسه، چون شما خودتان میبینید که همه احکامی که توسط طالبان از زمان حاکمیتشان در افغانستان صادر شدن و نوع ادبیات را که به کار میبرن، همشان در حقیقت موضوعاتی است که با ارزش‌های حقوق بشری و با استانداردهای حقوق بشر در تضاد می باشند و این موضوعات و در حقیقت نوع نگاه جامعه بین الملل و بالاخره تظاهرات را که خانم‌ها در پیوند به نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های گسترده در افغانستان که هم در افغانستان و هم خارج از افغانستان اعتراضات را که برای انداختن، همه این موضوعات نشان دهنده ای است که مردم دیگه خاموش نمیشینند. بران ما خوشبین هستیم و تلاش خود می کنیم در قسمت جمع‌آوری داده هایی که میتونه اسناد محکم تر بسازه تا ادعایی را که در قسمت موارد نقض حقوق بشر وجود داره او را در حقیقت بیشتر بازتاب بده.
خانم ندیمه رسولی، در این برنامه زیادتر از خود شما بازم میشنویم. در قدم اول مثل همیشه از میمانا خواهش میکنیم که اگر خودشان به زبان خود معرفی بکنن، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلاتشان چطور ادامه پیدا کرد. با سوالای دیگرم طرح میکنم، بفرمایید.
ما در ولایت بلخ در سال 1372 به دنیا آمدیم و در ابتدا مکتب در ولایت بلخ آغاز کردیم، ولی پس از این که طالبان آمدن ما در دوره اول حاکمیت طالبان مهاجر شدیم و به سمت پاکستان رفتیم تا از درس تحصیل باز نمانیم. و پس از این که طالبان از افغانستان رفتن و جامعه بین المللی حضور پیدا کرد، ما دوباره از افغانستان آمدیم و به وطن، از پاکستان به وطن خود برگشتیم. مکتب در افغانستان تمام کردم، در سال 1388 از مکتب فارغ شدم و بالاخره به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آریا را پیدا کردم که در ولایت بلخ بود و در سال 1392 از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آریا فارغ شدم به درجه اول نمره عمومی و همین موضوع باعث شد که به عنوان کادر علمی دانشگاه هم پذیرفته شدم و مدت در دانشگاه آریا هم تدریس کردم. در سال 2015 به کشور هندوستان رفتم به خاطر ادامه تحصیل در دوره دکترا و در سال 2017 دوره ماستری با مدرک. در سال 2015 به کشور هندوستان رفتم و دوره ماستری را به اتمام رساندم و پس از اینکه در سال 2017 آمدیم در افغانستان، مدت هم مصروف تدریس در دانشگاه آریا بودم و پس از اون در دفتر میثاق شهروندی در ولایت بلخ به عنوان مامور جندر وظیفه انجام می دادم که بیشتر حوزه فعالیت ما برابری جنسیتی در افغانستان و پروژه هایی که خانم ها را بیشتر در سطح محلات در حقیقت بایشان کار میکرد، ما در اون حوزه مصروف بودیم. و بعدش در سال 2019 در دفتر کمیته سویدن در زون شمال به عنوان مامور ارشد حقوق بشر و جنده ایفای وظیفه نمودم و در سال 2022 پس از اینکه طالبا برای بار دوم افغانستان گرفت، ما بنابر مشکلاتی که در افغانستان وجود داشت سر رای خانم ها در قسمت فعالیت ها و فعالیت های حقوق بشری و ادامه کار و تحصیل و امثال از اینا، ما از کشور مهاجر شدیم و به کشور آلمان پناهنده شدیم و فعلا هم در آلمان زندگی میکنیم و با خانواده و فعلا مصروف پیش بردن درس های دوره دکترای خود هستم در حوزه حقوق بشر و جندر و عنوان را که دوش مکار می کنم به عنوان تیزه دوره دکترا. به وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان پس از سال 2021 است.
خب شما به چند زبان حاکم هستین؟
من در کنار زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان هندی، اردو و یک مقدار زبان آلمانی را بلد هستم.
خب خانم ندیمه رسولی، به کسایی که در افغانستان هستند، به جوانا، به دخترای جوان و مخصوصا کسایی که فعلا از تحصیل محروم هستند، بر از اونا چی گفتنی دارین؟
پیام ما برای اوی را کسایی که فعلا در افغانستان هستند، پیام ما ای است که فعلا برنامه های آنلاین هم است که از رای دور میشه در او برنامه ها شرکت بکنن، در قسمت تقویت زبان های خارجی، در قسمت فرا گرفتن کورس های متنوعی در بخش آی تی و یا در بخش های مختلف. ما فکر میکنم که فرصتشان خوب است که از دست ندن و از این فرصت هایی که درست است که مانند دوره قبلی نمیتونن زیادتر استفاده کنن، ولی از فرصت آنچنانی که برشان به صورت رایگان وجود داره فکر میکنم که خوب است که باید استفاده بکنن، وقتشان ضایع نشه و همیشه در صدد ادامه تحصیلشان باشن، مطالعه بکنن. فرصت های تحصیلی در کشورهای مختلف هم وجود داره، ولی آن چی که مهم است یاد داشتن زبان بین المللی است. مثلا زبان انگلیسی را در صورت که یاد داشته باشن اینا میتونن در اسکالرشیپ های مختلف در کشورهای مختلف درخواست بدن. وان که شما میفهمین، مثلا ما در جرمنی هستم، درسته که در کشور جرمنی است و خصوصا در حوزه دکترا درسش یک مقدار سنگین است و فعالیت های تحقیقی را که ما انجام می دهیم در حقیقت متفاوت هست با معیارها و استانداردهایی که در کشورهای آسیایی بیشتر باش در کار دارند. وان که در ابتدا خیلی برام دشوار بود، ولی وان هم کوشش کردم که از فرصتی که فعلا مدارم از این فرصت استفاده بکنم. آنچه که معیاراتی که پذیرفته شده در اینجا است، معیارات در سطح بالا است و انسان باید خود به اون معیارات برسانه تا که به اهداف بلندی که داره در زندگی باید دست پیدا بکنه. در ابتدا هم بر ما خیلی سخت و دشوار بود، ولی حالا فکر میکنم که یک مقدار بر ما ساده‌تر شده، چون تلاش زیاد کردم و وقت گذاشتم، فرصت گذاشتم، مطالعه کردم تا یکی از راهنمایی های خوب و استاد خود مستفید شدم. و پیام ما هم به سایر دوستایی که شنونده هستنی است که از کوچکترین امکاناتی که دارن استفاده بکنن و وقت خود هدر ندن، خصوصا در قسمت دقای دانششان و همچنان در قسمت یادگیری زبان تلاش بسیار زیاد بکنن. یاد داشتن زبان بین المللی کمک میکنه اینا را که در دانشگاه خوب و معتبر دنیا دست پیدا بکنن. پیام ما برای دوستا همینه.
خانم ندیمه رسولی، شما در مورد امی تحصیلات در افغانستان، تعلیم و تربیه از ابتدا تا به دانشگاه به کلش شاهد بودین، شما تفاوت در کجا میبینین؟ شما چطور میخواین مقایسه بکنین؟ مشکلات در کجا میبینین؟
خب طبعا که تفاوت ها زیاد است، چون معیارات را که مثلا در اینجا برای دانشجوی دوری ماستری یا دوری دکترا به نظر دارن، اولش دانستن زبان انگلیسی است. اگر کسان که علاقه‌مند به زبان آلمانی هستن، اونا میتونن به زبان آلمانی بخوانن، ولی داشتن سند زبان آلمانی امر حتمی است. و همین گونه ای که اگر کس در صدد ازی باشه که دوره ماستری رو اینجا ادامه بده و یا دوره دکترا رو ادامه بده، زبان انگلیسی، اسناد زبان انگلیسی در اینجا شرط است و این یک امر مهم است در اینجا. خب یکی از لحاظ زبانی و دوم این که مطالعه بیشتر نیاز داره. مثلا تحقیقات را که ما در اینجا انجام میدیم، معیارهایی را که اینا در نظر دارن و سیستمهایی را که به خاطر تجزیه و تحلیل دیتاها و یا داده ها استفاده میکنن، ما همچون چیز را در کشورهای خود ما شاهدش نبودیم. مثلا اینا از سافت‌ویرهای پیشرفته استفاده میکنن در قسمت تجزیه و تحلیل داده ها که ما در کشورهای خود ما همچون چیز را شاهد نبودیم. و دیگه ای که در قسمت میتودهایی را که در تحقیق در نظر میگیرن و یا چارچوبهای نظری را که اینا در تحقیق باید در نظر بگیرن، موضوعاتی است که در کشورهای ما روی این مسائل آنقدر پرداخته نمیشه. با این خاطر من یک تفاوت عمیق میبینم که در اینجا وجود داره و در کشورهای مانند کشورهای مانند افغانستان همچون چیز وجود نداره.
به نظر شما به خاطر سویه، یعنی رشد سویه در افغانستان از ابتدا تا انتها گفته بعضیا، چی باید شوه که در افغانستان سویه ارتقا پیدا کنه؟
شما خودتان می دانین که وضعیتی که فعلا در افغانستان وجود داره از چی قرار است؟ پس از اینکه طالبا آمدن و حاکمیت را گرفتن، نوع نظامی را که در حقیقت اینا روی دست گرفتن، تحصیل بروی و خصوص بروی خانم ها بند ساختن. مثلا از شاگردای دوره ابتدایی مکتب میره، ولی اون هم با انواع و اقسام محدودیت ها مواجه است، از نوع پوشش گرفته تا سایر مسائل، و یا تعلیمات دوره متوسطه و یا دوره لیسه در افغانستان وجود نداره، و همچنان دانشگاه ها همش بروی دختر خانم ها بسته است، استادان زن حضور ندارن در دانشگاه. ببینین این وضعیت است که در همچو شرایط خیلی دشوار است که ما توقعات داشته باشیم تا دیگران بیاین از فرصت های تحصیلی استفاده کنند. وقت ما میتونیم این توقعات داشته باشیم که یک نوع رژیم باشه که با ارزش های دموکراتیک و تفاوت ها سازگار باشه، رژیم باشه که در حقیقت به زن، به موجودیت زن، به انسانیت زن، به توانمندی های زن احترام و ارزش قائل باشه. ولی شما قسمی که میبینید نیمه از جامعه وقتی که از درس و تحصیل محروم باشن، هیچ نوع توقعی نسبت به آینده از اینا را ما نمیتونیم داشته باشیم، که اینا چون حق تعلیم و حق تحصیل حق پایه است برای از این که اینا در رشته های مختلف را پیدا بکنن و بالاخره در پیشرفت افغانستان سهم داشته باشن، سهم ارزنده داشته باشن. بنابراین آنچه که ما باورمند هستیم این است که یک جامعه در افغانستان ابتدا شکل بگیره که جامعه یاری از خشونت باشه، تبعیض جنسیتی و قومی وجود نداشته باشه، و در حالی که ما همیشه تلاش مایی بوده که ما بر برابری حقوق شهروندی و یک جامعه یاری از خشونت مبارزه میکنیم و تلاش میکنیم، ولی همچون دیدگاه در نزد گروهی که فعلا در افغانستان حاکمیت داره وجود نداره، چون نا با انسانیت زن، با نظم خلقت خداوندی مشکل داره که همچه حقوق از زنا گرفتن. در همچه شرایط ما نمیتونیم که توقعات داشته باشیم که وضعیت تحصیلی و یا تعلیمی در افغانستان بهبود پیدا کنه. بله، وقت میتونه بهبود پیدا کنه که یک جامعه باشه آری از خشونت، جامعه باشه که به ارزش های حقوق بشری احترام گذاشته شود، جامعه باشه که زنا هم مانند مردا از حقوق یکسان و برابر برخوردار باشه، جامعه باشه که قانون در او وجود داشته باشه. شما می دانید که پس از این که طالبان آمدن در افغانستان، قانون اساسی افغانستان ملا اعلان کردن، و در حال که در قانون اساسی افغانستان در فصل دوم قانون از حقوق و آزادی های برابر صحبت شدن و زنا هم مانند مردا از حقوق یکسان برخوردار هستند. وقتی که همچون چیزهایی که پایه و اساس برای ادامه تحصیل دختر خانما در افغانستان وجود نداشته باشند، من باید میدانم که زمینه پیشرفت در عرصه های بعدی شکل خواهد گرفت.
به نظر شما اولین معلم در یک خانواده مادر است. اگر مادر، اکثرا در افغانستان بسیاری از مادرها مکتب رفته نمیتونن، یعنی تنها کسایی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن شاید شانسای خوب داشتن در 20 سال گذشته یا 50 سال گذشته بگوییم، اما مادرایی که هیچ مکتب ندیده باشن چطور میتونن یک اولاد سالم تربیت بکنن؟ از این نقطه نظر به موضوع اگر نگاه کنین چاره چی است؟
ببینین، حرف شما کاملا درست است. اگر وضعیت فعلی را هم ما مطالعه بکنیم، کسانی که در شهرها زندگی میکنن و کسانی که در روستاها زندگی میکنن یک نوع تفاوت در دسترسی به امکانات و منابع وجود داره. درست؟ مثلا کسانی که در شهرها زندگی میکردن و یا میکنن با امکانات مانند آشنایی با اینترنت و ابزار استفاده از او و یا امکانات مالی و اقتصادی متفاوت برخوردار هستند. ببینید، یک نوع تقاطع‌گرایی را هم ما میتونیم اینجا ببینیم که اصطلاح انترسکشنالیتی با او اطلاق میشن. یعنی در افغانستان وضعیت که فعلا حاکم است، نوع ظلم که وجود دارد وابسته به موضوعات تقاطع‌گرایی است. یعنی زنان از لحاظ قومی، از لحاظ مذهبی، از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ وضعیت اقتصادی با اشکال و انواع مختلف از ظلم و ستم مواجه هستند. ببینید، وقتی که دیدگاه های منفی نسبت به ادامه تحصیل زدوده شود، بنابراین همگی علاقه من به این هستند که تحصیل به حق تعلیم دسترسی داشته باشند. ببینید، وقتی که یک زن تحصیل کرده می باشند، طبعا که توقعی است که فرزندانش هم تحصیل کرده باشند و زن در جامعه خیلی نقش دارند. وقتی که تحصیل میکنن ما توقع از این میتونیم داشته باشیم که در جامعه ما میتونیم معلم داشته باشیم، میتونیم دکتر داشته باشیم، میتونیم انجینیر داشته باشیم. ولی در صورتی که مادری که در حقیقت تحصیل یافته نباشه هیچ گونه میتونه انگیزه های خوب را برای فرزندان خود در قسمت ادامه تحصیل انتقال بده، به خاطر که او هم محروم شده. بنابراین یک نوع تقاطع‌گرایی را ما میتونیم در این قسمت ببینیم که فعلا هم در افغانستان هم چیزی وجود داره. کسانی که در روستاها و شهرها زندگی میکنن امکانات متفاوت در دسترس دارن. کسانی که در روستاها زندگی میکنن ممکن از لحاظ سطح اقتصادی و از لحاظ دانش در اون سطح نیستن که با ابزارهای اینترنتی و برنامه‌هایی که به صورت آنلاین تدریس میشن آشنایی داشته باشن و شرکت بکنن، ولی کسانی که در شهر زندگی میکنن یک مقدار بلدیت دارن و میتونن از این فرصت‌ها استفاده بکنن.
خب به نظر شما فعلا در شرایط فعلی در افغانستان امکان هست که حکومت طالبا تغییر بکنه و این مکاتب برای دخترها باز بکنن یا نه؟
من فکر میکنم که در افغانستان وقت میتونه که یک نظام فراگیر شکل بگیره که او بستگی به اراده و انتخاب مردم باشن، چون شما میدانین که همیشه مردم در صحنه انتخاب غایب بودند. این معمولا سیاستمدارا بودند که هر آن چیزی را که می‌خواستند در جامعه به مون شکل و به مون روال تصمیم گرفتند، ولی مردم همیشه در صحنه انتخاب غایب بودند. ببینید افغانستان امروز یک سرزمین ناکامگونه است که نتوانسته سرزمین همگان باشد. گاه ما گاه هم گروه مخالف به یک نوع مهاجر بودیم، یعنی صحنه ها همیشه تغییر می‌کنند. ما با انسانیت طالب مشکل نداریم، اما طالب با انسانیت موجود به نام زن که نظم خلقت خداوندی است با این مشکل داره. ما از انسانیت هیچ گروهی زاده نیستیم. البته یک جمله معروف از گاندی است که ما از گناه و نفرت گروه های خشونتگرا بیزار هستیم و در حقیقت ما توقع ما این است که جامعه تغییر بکنند، ذهنیت ها تغییر بکنه، نوع رژیم تغییر بکنه، به ارزش های حقوق و بشری احترام گذاشته شود و دستاورد هایی که در 20 سال گذشته داشتیم او به باد فنا نرود. ولی آنچه که مهم است که در جامعه وجود داشته باشه صلح اجتماعی است. صلح اجتماعی چیزی است که در او همه اقوام میتونه احساس امنیت و آرامش داشته باشه. بنابراین توقع همی است که در جامعه‌ای که زن وجود نداشته باشه او جامعه هیچ با پیشرفت نمی کنه. در جامعه‌ای که نصف از او جامعه را از حق دسترسی به کوچکترین امکانات زندگی محروم بسازیم، چیگونه ما میتونیم که از او جامعه توقع تغییرات مثبت داشته باشیم؟ بنابراین ما امیدوار هستیم که افغانستان تغییر بکنه، چون ادامه همچو وضعیت فاجعه بار فکر میکنم که نه تنها بر افغانستان بلکه بر سایر کشورها هم خطرناک خواهد بود. افغانستان را ما میخواهیم شاهد باشیم که آری از خشونت‌های جنسیتی باشه، آری از تبعیض قومی باشه، به تفاوت‌ها احترام گذاشته شود و باورمند هستیم که برای جامعه که به ارزش‌های حقوق شهروندی احترام بگذاره و جامعه که آری از خشونت باشه در حقیقت شکل بگیره و ما به خاطر این ارزش و به خاطر این تعهد همیشه تلاش خواهیم کرد.
در جنبندی از این مصاحبه ما میخوام از شما بشنوم چی امکانات ممکن است که در افغانستان وضعیت خوب شود؟
من فکر میکنم آن چی که در افغانستان وجود داره یک نوع تمامیت خواهی است که توسط گروه حاکم فعلا دامن داده میشن و ما باورمند به این هستم که اگر گفتگوهای در این قسمت وجود داشته باشم که از طریق به رسمیت شناختن تنوع انسانی و فرصت‌های همزیستی مسالمت آمیز در حقیقت وجود داشته باشد و یا قانون اساسی تصویب شود که در حقیقت عادلانه باشد، بر اساس اراده مردم باشد و یک نوع نظام باشد که مشارکت همه گروه‌ها و اقوام فراهم بسازد، فکر می‌کنم بدیل مناسب است. یعنی یک جامعه باشد که به حق شهروندان و تفاوت‌هایی که در اون جامعه وجود داره احترام گذاشته شود و
و نیمی از پیکر جامعه که خانوم ها هستن و اینا هم فرصت برابر داده شد و فکر میکنم در او وقت است که ما شاهد تغییرات مثبت خواهد بودیم.
خب محترمه خانم ندیمه رسولی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما و تشکر از شنوندگان محترم برنامه شما.
شنوندگان محترم، اگر شما هم میخواهید مهمان برنامه شوید لطفاً با ما تماس بگیرید. شماره واتساپ که در آن میتوانید پیامتان را ثبت کنید چنین است: 00420211201. تکرار میکنم 00420211201 و واتساب گرداننده 00420725847773. تکرار میکنم 00420725847773 در اختیارتان است.
بخنده با اشاره با چشمک میرسانه زمانه.